بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که آیا آخرین وقتی که صلات جمعه را مکلف می تواند درک کند و داخل بر صلات بشود، در آن وقت صلات جمعه امام را درک کرده است، کی هست؟ محقق قدس الله نفسه الشریف در شرایع فرموده است اگر امام را قبل از رکوع در رکعت اخیره، یعنی قبل از این که امام داخل رکوع در رکعت اخیره بشود و مأموم تکبیر بگوید و با امام داخل رکوع بشود، یقیناً یک رکعت را درک کرده است و آن یک رکعت باقی را بعد از او ولو صلات الجمعه است خودش می‌خواند. و اما اگر امام به رکوع رفت، رکوع رکعت اخیره، و این مأموم امام را در رکوع درک کرد قبل از اینکه امام رفع رأس کند از رکوع، این شخص رکوع کرد و امام را در رکوع درک کرد. می فرماید این هم علا قولین درک صلات الجمعه است. این کلام ایشان دلالت دارد درک صلات الجمعه به ادراک الامام راکعن فی الرکعت الاخیره، این معنا محل خلاف است. جماعتی از علمای ما که نسبت دادند به مفید قدس الله نفسه الشریف و به شیخ الطوسی در کتاب تهذیب و استفسار و هاکذا به قاضی ابن الجنید، نسبت دادند که این درک صحیح نیست و باید قبل از اینکه امام به رکوع برود امام را درک کند، یعنی داخل صلات بشود. ولیکن مشهور ما بین الاصحاب این است که فرقی نمی کند قبل از اینکه امام رکوع کند درک کند یا امام را در رکوع رکعت اخیره درک کند، ادراک جمعه شده است و یه رکعت را خودش می خواند. می دانید در سایر صلواتی که به جماعت خوانده می شود، در سایر صلوات متسالمون علیه است ما بین اصحاب ما که کسی امام را در رکوع درک بکند اون رکعت را درک کرده است از صلات الجماعه. چه امام رکوعس بدون جد یا الله میگویند داخل صلات میشوند، امام در رکوعس درک میشود رکعت. در سایر صلوات جماعت درک می شود. این نمل کلام در خصوص صلات الجمعه است که آیا صلات جمعه هم درکش مثل درک جماعت فی سایر صلوات است یا صلات جمعه خصوصیتی دارد که این خصوصیت این است که قبل از ورود امام به رکوع توجه کردید در رکعت اخیره باید انسان درک کند صلات را، و در رکوع اگر بخواهد درک کند فایده ای ندارد. خب منشأ اختلاف روایات است، چون که در بعضی روایات ظاهرش این است که امام قبل از اینکه رکوع بکند این مکلف باید داخل صلات بشود در رکعت اخیره. از اون روایات صحیحه حلبی است در باب 26 از ابواب صلات الجمعه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام. بذارید ثمره ما بین دو تا قول را بگویم، متنبه بشوید، ان بصیرتین وارد روایت بشود. ثمره بین القولین کجا ظاهر می شود؟ ثمره بین القولین این است که در رکعت اخیره اگر امام را معموم درک کند داخل صلات می شود و صلات را هم درک می کند، ولیکن این رکعت صلات را باید ظهرن تمام کند، چهار رکعت بخواند، دخولش در صلات عیب ندارد. لازم نیست صلات معموم با صلات امام متحد بوده باشد. صلات امام صلات مغرب است، این قضای ظهر را می خواند، عیب ندارد. امام صلات عصر می خواند، این صلات ظهر می خواند، عیب ندارد. امام صلات جمعه می خواند، این صلات ظهر می خواند. اگر گفتیم درک صلات جمعه به این است که باید قبل رکوع امام قبل ان یرکع داخل صلات بشود، صلات را به قصد صلات الجمعه وارد می شود. و اما اگر گفتیم نه، شرط صلات جمعه در کش این است که امام را قبل از رکوع درک کند، این کسی که آمد دید امام در رکوع رکعت ثانیه است باید قصد ظهر کند، به قصد ظهر اقتدا کند، یه رکعت را درک کرده است از صلات الجمعه توجه کردی، ولیکن سه رکعت دیگر را باید خودش بخواند. این ثمره بین القولین است. و اما اگر گفتیم که ادراک جماعت در جمعه مثل ادراک جماعت است در سایر صلوات، امام را در رکوع درک بکند، اون رکعت از صلات الجمعه حساب می شود برای مأموم، پا می شد یه رکعت را خودش می خواند. وقتی که اینجور شد نگاه کنید به روایات، و هم در باب 26 روایت اولی، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا ادرکت الامام قبل ان یرکع الرکعت الاخیره، اذا ادرکت الامام قبل ان یرکع الرکعت الاخیره، قبل از اینکه امام رکعت اخیره را رکوع بکند، فقط ادرکت الصلات، صلات جمعه را درک کرده ای، و این ادرکته بعد ما رکع، اگر امام را درک کردی بعد ما رکع، یعنی در این صورت فهی اربعون به منزلت زهر، صلات تو باید صلات چهار رکعت بشود، صلات زهری بشود. ظاهر این که قبل ان یرکع، یعنی قبل ان یدخل فی الرکوع امام، قهرن اگر بخواهد این درک کند قبل دخول باید در حال قبل از رکوع وارد صلات بشود. و اما اذا ادرکته بعد ما رکع، عیبی ندارد، تو هم میتونی ابتدا کنی، ولیکن چهار رکعت باید بخوانی، صلات ظهری میشود. این یه روایت است. روایت دومی در ما نحنهی باز همون صحیحه حلبی است، ولیکن او را صدوق نقل کرده بود، این را کافی نقل کرده است. ممکن است این دوتا بعید نیست یه روایت بشود که به دو سند رسیده است، ممکن است دوتا روایت بشود. محمد ابن یعقوب روایت سومی است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیهی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، بعید نیست همون روایت اولا باشد به این لسان. قال منتها این روایت مفصل تر است. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ام من لم يدرش الخطبه، از کسی که خطبه صلات جمعه را درک نکرده است یوم الجمعه، قال یصلی رشته، صلات جمعه بخواند ای ندارد. فاین فاتحت صلا، اگر خود رشتین فوت شد در این صورت فلم یدرکا فلیصل اربع، بله صلات ظهر بخواند، چهار رکعت بخواند. و قال اذا ادرکت الامام قبل ان یرکع الرکعت الاخیره، اگر امام را درک کردی قبل از اینکه بله رکوع بکند امام رکعت اخیره را، فقد ادرکت الصلاه، صلات جمعه را درک کرده ای. و این انت ادرکته بعد ما رکع، بعد از اینکه داخلی در رکوع شد درک کردی، فهی الظهر اربع، صلات تو صلات ظهر است، باید چهار رکعت بخوانی. این صحیح حلبی که بعید هم نیست یه روایت بوده باشد، این ظاهرش این است که بر قبل از اینکه امام در رکوع داخل بشود این زور است. بما اینکه تو ذهن میاد و تو ذهن حضرات اصحاب این زور در آمده است که بعید است جماعتی که شرط صحت است در صلات الجمعه با جماعتی که شرط کمال و فضیلت است در سایر صلوات، درک جماعت مختلف بوده باشد. در جایی که شرط کمال است در رکوع هم در چردی رکعت از اون صلات می شود، و اما اگر توجه کردید این نحو بوده باشد که رکوع را در چردی در صلات جمعه، اون نه، اون یه رکعت از صلات جمعه حساب نمی شود، یه رکعت از صلات ظهر حساب می شود. این سنجی این معنا بعید است بدون جهت و روایاتی که وارد شده است در اینکه انسان جماعت را درک می کند به درک رکعه، اتفاقا اون روایات مطلق است، هم صلوات یومیه را می جیره، جماعت در آنها را می جیره، هم جماعت در صلات جمعه را می جیره، هر دوتا را شامل می شود. بدون جهت چون روایات هر دوتا را شامل می شوند، گفتن که بله در مانهنوی این روایت صحیح حلبی یه معنای دیگری دارد که می گوییم اون روایاتی که در صلات جماعت وارد، یعنی در جماعت وارد شده است، هم صلات جمعه را می جیرد، هم صلات سایر صلوات را می جیرد. بله یکی از اینها صحیحه سلیمان ابن خالد است، این در جلد 8 است، در باب 45 از ابواب صلات الجماعه. محمد ابن الحسن روایت اولی است، به اسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سلیمان ابن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل اذا ادرک الامام به و راکه، در شرط امام را که بود، کب و کبر الرجل و مقیم صلبه، کسی معموم تکبیرت الاحرام بگوید که بل استقرار دارد مقیم صلبه هست، ثم رکعه قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرک الرکعه، رکعت را درک کرده است. خب این اطلاق ندارد هم چه صلات جمعه بوده باشد رکعت صلات جمعه را درک کرده است، صلات جماعت بوده باشد رکعتی از صلات ظهر را مثلا درک کرده است. و هاکذا در روایت دیگر که باز صدوق علیه الرحمه نقل می کند از حلبی، این صحیح حلبی است، روایت دومی است، محمد ابن علی ابن الحسین بی اسنادی عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ادرکت الامام و قد رکع، تو امام به امام رسیدی، امام در حال رکوع بود، و کبرت و تو تکبیر گفتی و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه، و تو بله رکوع کردی قبل از اینکه امام رأسش را بردارد، فقط ادرکت الرکعه، تو ادراک رکعت کرده ای. فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَهُ، ولكن امام اگر سرش را برداشت از رکوع قبل از اینکه تو رکوع بکنی، فقط فاتت کر رکعه، رکعه از تو فوت شده است، یعنی صلات را درک نکردی. فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَهُ، فقط فاتت کر رکعه. و هاکسا روایات دیگر، اینها مطلق هستند. اگر این روایات دو روایت حلبی را که در صلات جمعه بود اگر اون ظهور را قبول کردیم و اخذ به اون ظهور کردیم، این مطلقات قابل تقیید است، الا فی صلات الجمعه، که در صلات جمعه باید قبل از رکوع امام باید درک کنی امام را. این چون این روایات غایتش مطلق است، در خصوص صلات جمعه نیست، ولیکن اون دوتا روایت که میگوید قبل از رکوع امام باید داخل صلات بشوی در صلات جمعه، اون مختص است به صلات جمعه، تقیید میشود. بدون جهت صاحب مدارک و هاکذا صاحب ذخیره قدس الله سره ما گفتن بعید نیست که بگوییم جماعت در سایر صلوات مختلف است با جماعتی که معتبر است در صلات الجمعه. جماعتی که در سایر صلوات توجه کردید در سایر صلوات خوانده می شود، امام را در رکوع درک بکند کافی است، ولیکن جماعتی که معتبر است در صلات الجمعه، اون جماعت را باید قبل از رکوع امام درک بکنی، و اما بعد از رکوع نه، این مختلف می شود. این تو ذهن میاد که این صلاتین اینها در درک جماعت مختلف بشوند، تو ذهن میاد که این بعید است، چون که ادراک رکعه به ادراک امام و رکعه بشود فرقی نمی کند. چرا تو ذهن میاد؟ درست توجه کنید چه میگویم. چون که در صلات جماعت هم روایاتی وارد شده است که اگر آمدی به صلات جماعت دیدی امام در رکوست، با اون رکعت داخل نشد. روایاتی هست که دلالت می کند که اگر به صلات جماعت رسیدی و دیدی امام در رکوست، با اون رکعت داخل نشد. اون روایات را بخوانم ببینید، اینها همش منتهی می شود به محمد ابن مسلم، روایات صحیح است، و محمد ابن مسلم این حکم را هم از امام باقر سلام الله علیه نقل کرده است، هم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است. در باب 44 از ابواب صلات الجماعت است. روایت اولی محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم، روایت صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا ادرکت تکبیرته قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاه، اون وقتی درک میکنی که توجه کردید تکبیره امام را، تکبیره رکوعش را درک کنی، یعنی قبل از اینکه امام به رکوع برود تا هم داخل بشوی به صلات. روایت دومی در ما نحنفی توجه شدید، بله، روایت دومی این زور است، محمد ابن الحسن به اسنادی انهو، یعنی عن حسین ابن سعید، عن ابن عبی عمیر، عن زمیل ابن درات، عن محمد ابن مسلم، عن عبی جعفر علیه السلام قال لی إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام الركعة، أجر قوم را درک نکردی جماعت را قبل از اینکه امام تکبیر بگوید لرکعه، فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه، در اون رکعت داخل نشو، صبر بکن رکعت دیگری، توجه رکعت دیگری هم ندارد فرادا بخواد. ازا لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام لرکعه فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه. خب این نجی کسی نجد که این مال صلات سنی ها را میجد، نیمجه فلا تدخل فی تلک الرکعه، در اون رکعت داخل نشو، یعنی در رکعت دیگری که قبل تکبیر تکبیر امام را درک کردی داخل بشو، این صلات صحیح را میگوید. و ها کذا روایت سومی، و انهو عن الحسین بن سعید عن صفان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تعتد بالرکعه التي لم تشهد تکبیرها مع الامام. اون امام تکبیر میگوید به رکوع برود، اگر او را درک نشدی در اون رکعت داخل نشو. لا تعتد، اعتنا نکن، نشمار او را بالرکعت التي لم تشهد تکبیرها مع الامام، با امام اگر درک کردی درک نشدی به او اعتنا نکن. باز روایت چهارمی، باز به این سند که محمد ابن یعقوب و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی میر عن زمیل ابن دراز عن محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا لم تدرش تکبیرت الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعه، در اون رکعت داخل نشو. خب این دو طایفه را چجور جمع کنید؟ درست توجه کنید چی میگویم. این روایات میگفت که امام را درک کردی قبل ان یرفع رأسه، روایات معتبره متعدده صحیحه، گفت وقتی که امام را در رکوع درک کردی قبل از اینکه سرش را از رکوع بردارد رکعت را درک کرده. این روایات میگوید که نه، اعتنا نکن، داخل نشو به اون رکعتی که تکبیره رکوعش را با امام درک نکرده. خب اینها جمع عرفی دارند، کمان که اصحاب هم ملتزم شدند. و اون این است که روایاتی که ادرکت الرکعه صریح هستند که یه رکعت درک شده است، اما این یه رکعت ثواب نماز جماعت را دارد، نه، این روایات میگه که نه، ثواب جماعت را ندارد. اگر برای ثواب جماعت آمده به صلات جماعت، این رکعتی که رکوعش را تکبیرش را تکبیر رکوعش را با امام درک نکرده ای، اون رکعت اعتنا نکن، یعنی صلات جماعت نمی شود. حساب صلات جماعت من حیث الفضیله نمی شود. بدون جهت نتیجه اش این می شود که وقتی که انسان وارد شد در رکعت اخیره بود، امام توجه کردید در رکعت اخیره بود و امام هم فرض بفرمایید در مونهوی در رکوع بود، این شخص آمد داخل بشود، این نه فرقی نمی کند، صلات جماعت را بخواند در اینجا یه رکعت را با امام درک کند یا اینکه نه فرادا بخواند، فرقی نمی کند. یعنی اون ثوابی که از جماعت مترقب است، اون ثواب از دست این رفته است، این رکعت اخیره به درد نمی خورد. بدون جهت همین حرف را هم صاحب وسائل از این روایات فرمودند. بدون جهت می گوید بر این جب در باب چهل چهار، من ادرک تکبیر الامام قبل ان یرکع فقد ادرک الرکعه، و من ادرک او راکعن کره له الدخول فی تلک الرکعه، در این رکعت داخل شدن مکروه می شود. یعنی فضیلت صلات جماعت این که کراهت اصطلاحی که در عبادت معنا ندارد، معناش این است که فضیلت جماعت را درک نمی کند، اون فضیلتی که برای رکعات جماعت هست او را درک نمی کند. بدون جهت این هم نگویید که با روایاتی که وارد شده است وقتی که آمدی دیدی امام نشسته تشهد می گوید توجه کردید در رکعت اخیره این تکبیر بگو بنشین، امام وقتی که تشهد و تسلیم را گفت پاشو نمازت را شروع بکن، چه این در چه ثواب جماعت است. این معنای این روایات این است که ثواب در چه می شود، اون ثوابی که موجود است برای صلات الجماعه چون فضیلتی که دارد، اگر معمومین از 11 نفر گذشتند ثوابش را نمیتواند ملائکه بنویسند، دریاها قلم بشه و اون ثواب دیگر نمیاد دست انسان. این روایت جمع عرفیش اینه، این درسته. خب این وقتی شد یه عقده‌ایش، یه حلی شد. اون حل این است که خب این حرف در صلات الجمعه هم است. اگر صلات الجمعه را انسان با تکبیر امام درک نکند، این فضیلتی که برای صلات الجمعه است درک نمی شود. اون وقتی که درک می شود توجه کردید، این را توجه کردید، تکبیرش را ولی درک کند. بدون جهت اگر دیدی امام در رکعت دوم است، در رکوع است، تو به نیت صلات ظهر داخل بشو که صلات ظهر را با جماعت خوانده باشی، توجه کردید. محتمل است این تعبیر در اون روایات، یه حملی هم توجه کردید صاحب اسحائل و دیگران کردن، گفتن در این روایاتی که بود داخل بشود امام، توجه کردید قبل انگرچه، قبل از اینکه امام رکوع بکند، مراد این است که قبل از اینکه رکوع را تمام بکند. این اذا ادرکت الامام قبل انگرچه الرکعت الاخیره، یعنی قبل از اینکه از رکوع رکعت اخیره فارغ بشود، نه اینکه در رکوع داخل بشود، ما رکوع داخل شدن را میگفتی. قبل ان یرک الرکعت الاخیره، مثل این که فرض کنید قبل ان یصلی، معنی این منصوب یصلی یعنی تمام صلات، یرک یعنی تمام رکوع، قبل از این رکوع را تمام بکند داخل شدی، خب در چه رکعت شدی. اما اذا ادرکته بعد ما رکعه، یعنی بعد از این رکوع را تمام کرد، فلازمته اون جمعه نیست، باید صلات ظهر بخوانی. برای چیزی جز در ما نحنفی این را صاحب وسائل و دیگران دارن، این احتمال ثانی را بعد از روایت صحیح علبی دارد ایشان که و یمکنه ان یکون المراد از این صحیح علبی اذا ادرکته بعد فراغی من الرکوع و رفع رأسه بعد ما رکعه، یعنی بعد الفراغ من الرکوع، لما یأتی فی احادیث الجماعه، اون احادیث جماعت را قرینه گرفته، چون که اونها اطلاق دارن، نه مجرد اطلاق است، چون که در اون روایات هم احادیث منافی هست صحیح محمد بن مسلم. خب در ما نحنوی هم اون احادیث هست، ممکن است بگوییم که این فضیلت جمعه را درک نمی کند، این صلات ظهری بخواند وقتی که امام را در رکوع درک کرد، نه اینکه اگر صلات جمعه خواند یه رکعت دیگر اضافه کرده به او صلات جمعهش باطل است. ولیکن میدانی که فی نفسی شیء، اون که از این ظهور روایات، ظهور قبل ان یرکع یعنی قبل ان یدخل فی رکوع، درست توجه کنید، رجل شک فی تکبیره بعد ما قرأ، شک فی رکوع بعد ما سجد، در قاعده فراغ شک فی تکبیره بعد ما قرأ، یعنی قرائتش را تمام کنند بعد ما قرأ، یعنی بعد ان یدخل فی القرائه، رجل شک فی رکوع بعد ما سجد، یعنی سجودش را تمام کند، اون وقت شک کند، این زور چی نیست، بعد ما سجد دخول در سجود است، دخول در رکوع است. بدون جهت این روایات را حمل کردن با اون معنای فراغ از رکوع که صاحب وسائل و دیگران گفتند، این معنا بعید است در این روایات. کجا؟ خلاف کتاب روایت نیست. توجه کردید شعر تحذیب ملاک است. تحصیب چطور و اخبار ملاجر بدون زهد در ما نهنفی چون جیری حکم همین زور است بر کلینی قدس الله نفسه شریف هم نقل کرده است. این معنا را این یه چیزی گفتم سهل نشمارید اینها را. ملاج چطور حادیث است مثلا بسا اوقات مشتغل است ذهنش به معانی توجه به اون روایاتی که تو ذهن است ممکن است ولی اونجا نقلش اعتباری ندارد. در نقل که توی روایات که نقل می کند اونجا اعتبار دارد. دیگران هم نقل کردن تحصیب را این زور کلینی را هم این زور. این معنا اعتنای به اون نمی شود. بدون زهد در نفس شیعی است ممکن است حرف صاحب مدارش صحیح بشود که فرق است بین الزماعتین در تاج صلوات در چه رکعت به رکوع در چه امام به ورائه می شود ولیکن در صلات جمعه باید قبل بشود. بدون زهد مقتضای احتیاط این است کسی که مبتلا به این مسئله بشود به قصد این که بله شاید جمعه را درک کند بله وارد بشود به قصد صلات جمعه و صلات جمعه را هم تمام بکند ولیکن ظهرن آده بشود احتیاط است. بدون جهت عمل کرده است با اون وظیفه واقعیه و صلاتی ایتیان کرده است که مجزیست قطعا. گذشتیم از این مسئله. بله احتیاط بعید نیست که وجوبی باشد ولی همین زور است. بدون جهت در نفس این معنا هست کما اینکه ذکر کردیم درست توجه بفرمایید. بعد مسئله محل ابتلای فی هذا الیوم است برای همه و حقی که در شرایع دارد کسی که میتواند صلات جمعه را درک کند صلات ظهر را در اول وقت خودش خواند صلات ظهر را یوم الجمعه در وقتی که میشد صلات جمعه را درک بکند این صلات جمعهش محکوم به بطلان است باید صلات جمعه را اتیان بکند. اگر رفت صلات جمعه را در شرط ببود مجزیست تکلیفش را امساب کرده و الا اگر درک نکرد ظهری چانده باید او را آده کند او محکوم به بطلان است. چرا؟ برای آنچون ظهری که خواسته است او غیر معمول به است. این کلام محقق قدس الله نفسه شریف این کلام ایشان در زایی که صلات جمعه وجوب عینی داشته باشد اقامه صلات جمعه واجب عینی بوده باشد حرفش حرف صحیح است. چون روز جمعه صلات ظهر متعلق تکلیف نیست الا بعد فوت الجمعه و الا صل متعین لکل مکلف تعینا نصف صلات جمعه اتیام میکنند. این اگر اول صلات ظهر را خوانده صلات ظهر امر ندارد نه امر دارد امر فعلی دارد نه امر ترتبی دارد هیچ کدام ندارد. و اما بنا ان علی ما ذکرنا که در زمانی که ائمه علیهم السلام بستیت نداشتند و در زمان غیبت این وجوب تعیینی نیست. آنهایی که اصحاب ائمه بودند که لولاها الهای سته لندر اصد آثار نبوه آنها صلات الجمعه را نمیخواندند ولی امام علیه السلام فرمود بخوانید ولیکن اون ترغیبی بود که حدثنا ابی عبدالله علیه السلام به صلات الجمعه. وجوب تخییری است. چون که وجوب تأخیری زازالت شمس است. وقتی که زوال شمس شد مخیر هستند صلات ظهر بخوانند یا صلات جمعه. در زمان غیبت هم همین زور است. امام وقتی که بستلیت ندارد توجه کردید دلیلی نداریم بر این چی یعنی دلیل بر عکس داریم که وجوب تعیینی نیست. روی نساس ممکن است در این جمله است در این بلد صلات جمعه را در یه جمعه ترک کنند همه صلات ظهر بخوانند مانعی ندارد وجوب تعیینی ندارد. وقتی که بنا این زور شد خب کسی که اول ظهر صلات ظهر میخواند میگه من تو من نمیخوام بخونم. صلات ظهرش صحیح است چون یه لینجه واجب تقریری را آورده است. یه خورده صبر کنی شیخنا، من متکفل حرفهام هستم. عرض میکنم بر این که خب بدون زهر شخصی صلات ظهر را میتواند اتیان بکنم، اتیان کرده و صلات ظهرش هم صحیح است. یه مسئله اقامت الجمعه است که در اقامه جمعه روز جمعه فی مثل زمان ناهازا وجوب تعیینی نیست، میتوانند اصلا صلات جمعه اقامه نکنند. این نما بدون جهت صلات ظهر بخواند صحیح است، فرادا یا با جماعت فرق نمی کند. یه مطلب دیگری هست و آن این است که اگر اقامه کردن صلات جمعه را صحیح هم و واجدن لشروط، سایر مردم واجب است بر اینجا حاضر بشدن. این تکلیف است وقت، نه اینکه مبدل میشه صلاتشون به صلات جمعه، نه صلات ظهر مخیرن، بلکه واجب میشود بعد اقامه حضور که در بعض روایات بود بر اینجا توجه کردید که معذور نمی شود الا چند نفر، این حضور واجب می شود. و بی ما اینجا ما گفتیم که اصحاب ائمه حاضرن نمی شدند، چون که در زراره گفت در اون زمانش بعضی ها می خواندند ولو در بعض هفته ها صلات زمرا ولو در منزل شد، چون که اقل عدد 5 نفر است. این زور است دیگر. روایات هم بود ایزا کان قومون، توجه کردید قومون ایزا کان القوم سبعن امهم بعضهم و خطبهم، 7 نفر میشه و صلات جمعه دیگر. روایت صریح بود در این معنا. خب اینها حاضرن نمیشدن. منتها یه شبهه‌ای تو ذهن ما نامد که اینها لعله حاضر نمیشدن، میترسیدن که نشان پیدا کنند. توجه کردید روی نسل احتیاط کردیم و الا اگر صلات جمعه را شخصی حاضر نشود خلاف احتیاط وجوبی کرده است به نظر قاصر فاطر ما. اما صلات جمعه اگر بخواند صلات جمعه صحیح است. والله سبحانه و تعالی.